السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. با فضل و مدد الهی در جلسات پیش در محضر خطبه نورانی پیغمبر عالی قدر اسلام در روز غدیر خم بودیم. اگر خداوند متعال مدد بکنه امروز آخرین بخش خطبه پیغمبر اکرم رو با هم مرور بکنیم و بعدم از قدیر خم میریم بیرون تا روزهای اسرارآمیز و مرموز و پیچیده‌ای که تا انتهای حیات ناسوتی پیغمبر اکرم اسلام رقم خورده. رسول اکرم اسلام در بخش‌های پایانی خطبه نورانی خودشون به طور بسیار جدی‌تری نسبت به فضائل و برتری‌های شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهتمام فرمودن و حرف ما در جلسه قبل به اینجا رسید که فرمودن معاشر الناس انی قد بینت لکم و افهمتکم و هذا علی یفهمکم بعدی. مردم، پیام خداوند متعال رو من بودم که آشکارا و بیان به شما تفهیم کردم و مسئولیت بیان و تفهیم وحی الهی و آیات الهی بعد از من در تعهد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. و بعد بدون درنگ هم ادامه فرمودن که علاوه انی ان انقضاء خطبتی ادعوکم الى مصافقتی على بیعته والاقرار بهی ثم مصافقته بعد. پیغمبر اکرم دعوت کردن و به اونها خواستن و از اونها فرمودن که در پایان این خطبه شما بیایید به منظور بیعت با علی ابن ابی طالب اول با من دست بدید و بعد از دست دادن با من هم با علی دست بدید. یه نکته مهم و لطیفی وجود داره که پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین دو بیعت میگیره، یعنی یک جا در رابطه با امر امامت امیرالمومنین باید با خود پیغمبر میثاق ببندن، بعد از اینکه این میثاق با پیغمبر اکرم تثبیت شد برن با خود امیرالمومنین هم میثاق ببندن. اینجا پیغمبر اکرم به قائم مقامی خدا داره میثاق میگیره. خود پیغمبر اکرم در ادامه خطبه همین رو روشنتر و صریح‌تر بیان میفرمایند که علاوه انی قد بایعت الله و علی قد بایعنی و انا آخذکم بالبیعت له عن الله عز و جل. آگاه باشی من با خدا میثاق بستم، علی با من پیمان بسته، یعنی عهد خدا در ذمه من، عهد من در ذمه علی است و الان این بیعتی که من دارم از شما مردم برای علی میگیرم از طرف خداوند متعاله، خداوند عز و جل است. یعنی رسول اکرم به عنوان یک سند مستحکمی که عقبه بیانات وجود مقدس ایشون رو در کتاب الهی صیانت بکنه، بلادرنگ آیه دهم سوره مبارک فتح رو برای مردم تلاوت فرمودند: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. بدون تردید این وحی الهیه، هر کسی که با تو بیعت کرد با خدا بیعت کرده، دست خداست که بالای دست هاست، دست خداست که به دست ها قدرت میده، به بیعت ها استحکام میبخشه. کسی هم که پیمان خودش رو با خدا شکست، به خدا آسیب نزده که، به خودش زیان وارد کرده و مزد و اجر الهی هم مشمول حال کسانی میمونه که بر میثاق هاشون وفادار باشن و خداوند متعال هم زود پاداش اونها رو بهشون اعطا میکنه. یعنی اصلا شما ببینید در محاسبه های غیبی عمر دنیا خیلی قابل اعتنا و محل درنگ نیست که شما حالا هی معطلش باشی. شما روح کلام پیغمبر اکرم رو هم که نگاه میکنید، یکی از اقدامات پیغمبر اینه دست دل مؤمن رو میگیره از چارچوب دنیا بیرون میکشه، چون اگر این تو بودید برتری های در دنیا میشه، دنبال همین امتیازات جعلی و خرافی میگردید. و شما نگاه هم بکنید ببینید بخش مهم نکس ها و پیمان شکنی ها و رفتارهای زشت و زننده به خاطر بزرگ دیدن دنیاست دیگه، خاطر محدود بودن در دنیا و محدود کردن وجود خود در دنیاست. روح ولایت رو کسی که بخواد بپذیره باید نگاه ابدیتی برای خودش ایجاد بکنه. اگر بخواد کوتاه بین باشه، کوتاه نگر باشه، قطعا به مشکل میخوره. پیغمبر اکرم در این فراز از خطبه نورانی خودشون بار دیگر به تبیین و تشریح عبادت ها میپردازن، اون هم نه همه عبادت ها، با حج شروع میکنن. آیه 158 سوره مبارکه بقره رو مستند میکنن و فرمودن: معاشر الناس ان الحج والعمرة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما الى آخر آیه. دستور اینه که حج و عمره از شعائر الهیه، آداب و رسوم الهی است. زائران خانه خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف کنن، یعنی دور بزنن، بچرخن. این در دور زدن خیلی پیغام مهمی وجود داره، برای این که اون کسی که معمولا طواف میکنه به گرد جایی میچرخه، معمولا مراقبت اطرافی هم پیدا میکنه. یعنی شما در این طوافی که دارید میکنید بر همه شؤونات حوزه طواف خودتون معرفت پیدا کنید، فهم پیدا بکنید، خودتون رو صیانت کننده و پاسدار اون بدانید. معاشر الناس حج البيت فما ورده اهل بيت الا استغنوا وابشروا ولا تخلفوا عن الا بتروا وافتقروا. حج خانه خدا کنید که هیچ خاندانی و اهل بیتی داخل اون نشد مگر اینکه بی‌نیاز شد، و در عین اینکه بی‌نیازی برای او و استغنا برای او به وجود آمد، بشارت هم دریافت کرد. و کسی از خانه رویگردان نشد مگر اینکه بی‌بهره ماند و همیشه هم نیازمند شد. یه نکته‌ای که وجود داره، شما وقتی روایت دیگر پیغمبر اکرم رو در خدمت این خطبه قرار میدید، مفهوم باطنی حج هم براتون معلوم میشه که این روایت رو حضرت صدیقه طاهره کبرا علیها سلام الله فرمود که وقتی اونها گفتن چرا علی نیومد، شما فرمود که علی نباید می اومد. تو پیغمبر فرمود مثلا علی یه مثلا کعبه است. شما یه دقت بکنید پیغمبر اکرم در تمام این حج که به جا آوردن تا اومدن به غدیر خم پیوسته کر و فر دارن در خطبه هاشون. اگه خاطرتون باشه وقتی که خطبه های منا و عرفات رو با هم دیگه مرور میکردیم گفتم حفظش کنیم یه جای نگه داری. این دلالت دادن ها و کر و فر دادن های پیغمبر اکرم اسلام برای اینکه از متن حج و مغز عبادت حج ولایت رو استخراج بکنه و بدانه بدون ولایت امر حج هم تحقق یافتنی نیست و اساس حج به معنای قصد کردن برای خانه به طرف روح خانه است. معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك فاذا انقضت حجته استأنف عمله. این مردم هیچ کسی در مواقف توقف نکرد. مواقف مشرفه کجاست؟ عرفات و مشعر و منا، مگر اینکه خداوند متعال گناهان گذشته او رو آمرزیده باشه و بعد از پایان حج با یه پرونده پاک با یک عمل صالح به محل کار و زندگی خودش مراجعت بکنه. ما یه استفاده میتونیم بکنیم، استفاده نص و روایی از بیان پیغمبر اکرمه. یعنی چطور؟ بیایم همین عبادت خودمون، این حجی که خودمون رو انجام میدیم ازش استفاده کنیم که پیغمبر اکرم فرمود اگه حج رفتید وقتی که برگشتید باید فرق بکنید. استفاده خوبیه. اگر ما همین رو هم مراعات بکنیم و مدارا بکنیم اثر بخش بودن عبادت تو همین رفتارها و تو همین مراقبت هاست. اما یه نکته مهمی که وجود داره و انسان رو معطوف به کلام امیر پیغمبر اکرم میکنه اینه، پیغمبر اکرم اسلام یه حج انجام داده. خب دقت بفرمایید، یه دونه، همین یه دونه حجه و بعد این حج رو وقتی که داره بیان میکنه از درون این حج خودش داره یه مأموریتی رو بیرون میکشه و یک هویتی رو داره ابلاغ میکنه که وجود مبارک و مقدس خودش نسبت به اون ابلاغ دچار خوف بوده، بیم داشته از مردم. او را ازش دریافت بکنی، اما این مبنایی که طهارت در عبادت رو ایجاد میکنه ولایته. جایگاه تخصیصی بیان پیغمبر اکرم اسلام در این هدایتی که در خطبه برای مردم داره منتشر میکنه از این زاویه بهش نگاه بکنی که شما رفتید در مواقف بودید. شما اگر این مواقف رو در عهد پیغمبر در سال دهم نگاه بکنید، پیغمبر که با خطبه ها پرش کرده، مناسکش پوسته، ضوابط مقررات که انسان با این ضوابط و مقررات نظم پیدا میکنه برای درست حرکت کردن، برای که به دیگران برخورد نکنه. اما اگر قرار بود فقط مناسک باشه، این مناسک رو خود انسان هم میتونست منظمش بکنه، گیری توش نبود که. لذا پیغمبر اکرم طرح عبادت چند باره موضوع عبادت حج و تأکید بر مواقف، یعنی پی بردن، بهره‌مند شدن و برخوردار شدن از مفاهیمی که خود پیغمبر اکرم در این مواقف به جان حج و حج گذاری ریخته. معاشر الناس الحجاج معانون و نفقاتهم مخلفتون علیهم والله لا یضیع اجر المحسنین. میفهمم مردم حاجیات دستگیری شدن، هزینه های سفرشون هم جبران میشه و جایگزین اون به اونها خواهد رسید، چون خداوند متعال اجر محسنین رو تباه نخواهد کرد. عرض کردم اینا ما هم میتونیم استفاده چند منظوره از بیانات پیغمبر بکنیم. جنس اعجازی کلام پیغمبر همینه، مثلا به همین علت بهش میگن معجزه، که اون روز فرموده امروز هم حرفه. دیدی بعضی هم میگن آقا این پول شما میرید میریزید تو حلق و حلقوم وهابی های آل سعود که میان داعش درست میکنن میکشن میارن، پیغمبرک هم اون موقع جواب همین دارن میده. برای چی؟ برای اینکه اگر حرم خلوت بشه خیلی چیزا از بین میره، باید رفت، نباید حرم خلوت بشه. اگر حرم خلوت بشه ایستگاه توحید در زمین رو از بین میبرن بدون تردید. معاشر الناس حج البیت به کمال دین و تفقه. اینجا کار سخت میشه. میفرماید مردم حج خانه خدا رو با دین کامل و فهم دقیق انجام بدید، فهم دقیق. و لا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع. وقتی با فهم دقیق انجام دادید، شما باید توبه کرده باشید. من فهمم اینه از بیان پیغمبر اکرم اسلام، داره به اونهایی که مخاطب مستقیمشون هستن و تزلزل دارن، تذبذب دارن، عباداتو بلدن، خیلی هم مسائلی که پیغمبر اکرم اسلام داره در این حالت روز قدید براشون بیان میکنه میفهمن، درک دارن، اما پیغمبر از مسلمونیشون باید توبه بکنن. برای چی؟ برای این که مسلمونی اونها یه حفره داره، این هم حفره‌ای که پیغمبر اکرم داره الان پر میکنه، و اونها در مقابل همین اقدام پیغمبر اکرم اسلام مقاومت نشون میدن. حالا تاریخ هم همین رو اثبات کرده، تاریخ هم همین رو نشون داده. یک، توبه بکنید، و دوم دیگه به گناه ها بر نگردید. به گناه ها بر نگردید یعنی همه اونها که از علی در دلتون بوده رو باید تطهیر بکنید. شما تاریخ هم رو ورق بزنید نگاه کنید، همون چی که ما مرور کردیم یکی از رفتارها و استراتژی‌های اصلی بسیاری از اصحاب پیغمبر اکرم اسلام علی آزاری بوده. با علی ابن ابی طالب اینا مشکل داشتن، حتی همون روزی هم که در روز قدیر بیعت کردن تو بیعت‌هاش هم متقلبانه بود که حالا به اونجا خواهیم رسید براتون عرض میکنم انشاءالله. یه مطلبی هم که تا این فراز در اختیار ماست اینه، پیغمبر اکرم در هر بخش از خطبه یه بخشی از خطبه‌های منا و عرفات هم دوباره میخونه، دوباره بازخوانی میکنه، که اینا پیوستگی و ترتیبش از بین نره. لذا حج رو ما به عنوان یه عبادت اساسی با فهم دقیق پیش روی مردم قرار داد. فهم دقیق از حج هم همونی که خود پیغمبر در خطبه ها بیان فرموده، غیر مناسک حجه. بعد فرمود معاشر الناس اقیم الصلاة و آتوا الزکا کما امرکم الله عز و جل. نماز رو اقامه کنید. حالا اقامه نماز با برگزاری نماز هم فرق میکنه. ما معمولا نمازمون رو برگزار میکنیم، اقامه نمیکنیم. چه کسی نمازش اقامه میکنه؟ همون کسی که همه مفاهیم قبلی پیغمبر اکرم اسلام رو عملی و علنی میکنه. صاحب قرآن هم فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نمازی که فحشا و منکر رو از زندگی انسان پاک و تطهیر نکنه که نماز نیست دیگه، که صلاح نیست. ای که فرمود اقیم الصلاة، اینجا فرمود اقیم الصلاة، امر میکنه، میگه با این فضای جدید، با این روحی که از ناحیه ذات اقدس توحید داره به شما دمیده میشه، اینجور اقامه صلاح کنید، حقش هم بهش بدید، همونطوری که خداوند متعال به شما امر کرده. فَإِنْ طَالَ عَلَيْكُمُ الْعَمَدْ فَقَصَّرْتُمْ اَوْ نَسَيْتُمْ. اگر زمان به شما دراز شد، خوب دقت بکنید، کوتاهی کردید، یا خب شما تکلیف در نماز معلومه دیگه، شما این نماز صبح قضاشی چیکارش میکنید؟ قضاشو میخونید دیگه، زکات نمیدید پرداخت میکنید. پیغمبر اکرم اینجور دلالت نمیفرماید، میگه اگه زمان بهتون دراز شد، یعنی فاصله افتاد بین امر واجبی که باید انجام بدید، همین نمازی که میخواید بخونید، کوتاهی کردید یا از یاد بردید، فعلیون ولیکم و مبینون لکم، علی ولی شماست، علی صاحب اختیار شماست، علی تبیین کننده این حقیقت الهیه. یعنی اگر این فاصله و این شکاف و این مورد به برکت امام مفترض و طائل نباشد، حفرش پرشدنی نیست. بعد فرمود الذی نسبه الله عز و جل لکم بعدی امین خلقهی، بگیم علتش هم اینه که خداوند متعال بعد از من علی را امین خودش بر همه مخلوقاتش قرار داده، نه بر اولاد آدم. علی رو امین خودش بر مخلوقات قرار داده. باز هم تأکید کرد، فرمود انه منی و انا منه، او از منه، منم از اونم، و هو من تخلف من ذریتی یخبرونکم بما تسالون عن و یبینون لکم ما لا تعلم. همانا علی از منه، من از علیم، فرزندان او، پسران من و اونها جانشینان علی و پاسخگوی شما هستند. هر آنچه را که نمیدانید اینها هستند که میتونن به شما تعلیم بکنن. یعنی راه رسیدن به نادانستا و پی بردن و فهم اون چیزی که جزء مجهولات امت هست غیر از اینها نیست. یه نکته ای که اینجا داره اینه، پیغمبر اکرم اسلام بارها که من اول خطبه که یاد خاطرتون باشه من گفتم یادداشت بکنید بعضی موارد رو، یکیش اینه، پیغمبر اکرم پیوسته تصریح کرد اولاد علی از صلب علی اولاد منه، ذریه علی اولاد من. اینا مسائلی که بعدا شما بهش مبتلا میشید، یعنی تاریخ به اینا گرفتار شده، اینا نیاز به اینا میکنیم. اون چی که قطعی و حتمی هست، شما در همین عبادات هم میبینید پیغمبر اکرم اسلام موضوع ولایت امیرالمومنین و عزت طاهره رو استخراج میکنه و به عنوان یک وظیفه قطعی و حتمی لایتغیر در اختیار امت اسلامی قرار میده و به گونه ای ظریف و لطیف میفرماید که هیچ عبادتی بدون ولایت علی ابن ابی طالب و عترت طاهره عبادت به حساب نمیاد که بخوان بپذیرنش یا نپذیرنش. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما فآمر بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد. فرمود مردم بدانید حلال و حرام تعدادش بیشتر از اونیه که من بخوام توی یه جلسه واحدی که الان دارم با شما صحبت میکنم اونها رو بشمارم، احصا کنم و به شما بگم، و هم به شما بگم هم شما رو به اون امر بکنم یا هم شما رو از اونها نهی بکنم. فأمرت أن آخذ البيعة منكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأوصياء من بعده. چون این را کار یک زمان پیغمبر اکرم نیست، لذا من وظیفه اینه شما بیعت بگیرم. یعنی اگر بیعت گرفته شد برای علی ابن ابی طالب و اهل بیت او، هر آنچه که خداوند متعال به عنوان حلال و حرام گفته، اینها در همون ظرف نبوت و رسالت توانایی و مأموریت و رسالت ابلاغ دارن. درست ارتباط وحیانی اینها بین زمین و آسمون برقرار نیست، اما همه قلمرو و ابتکارات رسالت و نبوت در اختیار اینه. لذا به جای تبیین و تشریح یک باری این حلال و حرام در روز قدیر خم، میگه شما میخواید اینا ابقا بشه باید با علی بیعت کنید، علی رو بپذیرید. باز دوباره تاکید میکنه الذین هم منی و منه، اونا از منن و منم از اونا، امامتون فیهم قائمه خاتم ارواحنا له الفدا، من عرض میکنم الى یوم یلقى الله الذي یقدر و یقضا. این امامت در میون اینها پایداره، قائمشون هم موعود آخر زمانه که با خداوند متعال ملاقات بکنه. من اسم نیبولم که شما با یه صلوات دیگه لیلا اسم مبارکش در خطبه هست، اگه چیز خطبه رشی بکنید اسم مبارک ایشون هست، من نیبردم. تا روزی که او با خدای قضا و قدر ملاقات بکنه، این امامت فقط و فقط در اونهاست. معاشر الناس و کل حلال دللتکم علیه و کل حرام نهیتکم عنه، هر حلالی که بود من بهتون دلالت دادم و هر حرامی هم بود من شما رو از اونها باز داشتم. فانی لم ارجع عن ذلک ولم ابدل، تغییرم پیدا نمیکنه دیگه، بی برو برگرد، کم و زیادی در اونها نیست و تبدیل هم نمیپذه. الا فذکروا ذلک، شما پیوسته به خودتون بگید. یکی از وظایفی که ما معمولا تسامح میکنیم و گمش میکنیم یاداوری نکردن حلال و حرامه. اینقدر به احکام بی توجه میشیم که گاهی وقتا غلط بیاد جای صحیح رو میگیره و ما بدون این که بفهمیم غلط عمل میکنیم، بدون این که بدانیم غلط عمل میکنیم. تو نماز هم همینطوریم دیگه، وضع ما چون باورمونی که همه رو بلدیم، درست شد؟ بعد شما یه نفر آقای مسئله گو که بیاد یا یه خانم مسئله گو که بیاد این رو بگه، بعد میگم ای دادی بیداد ما تو همین قرائتمون، شما تو تلویزیون هم دیدید دیگه بعضی از آقایون قرائتشون غلطه، دقت میکنید؟ یاداوری باید بکنید، وقت بگذارید برای یاداوری کردن حلال و حرام. اگر وقت نگذارید دچار سهو میشید، بعد عملتون عمل حرام میشه، عمل غلط میشه. الا فذکروا ذلک و احفظوه، حفظشون کنید و تواصوا بهی، توصیه کنید هم دیگر رو به اونها. ولا تبدلوه ولا تغیروه، تغییر و تحول در احکام خدا راه ندید برای خودتون. الا و انی اجدد القول، دوباره بهتون میگم، یعنی پیغمبر همین الان فرمود دیگه، اما تأکید میکنه میگه من دوباره به شماها این رو یادآوری میکنم. الا فاقیم الصلا و آت و زکا و امرو بالمعروف و انها، در فاصله دو تا سه تا جمله پیغمبر اکرم اسلام دوبار تکرار کرد، یعنی خجالت نکشید، همون کاری که ما بهش مبتلاییم، نمیپرسیم نمیگیم، اینها رو باید یادآوری کنیم. الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه به قبوله انی و تنحوه عن مخالفته، بدانید که رأس و ریشه امر به معروف این است که به گفته من برسید. درباره چی؟ درباره ولایت دیگه، اینکه موضوع خطبه اصلا چیه از اول تا آخر. رأس امر به معروف اینه که به حرف من برسید، به حقیقت حرف من برسید درباره امامت، بعد به دیگران ابلاغ کنید، برسانید و بعد غایب ها را هم در پذیرش این امر توصیه بکنید و هر کیم که ناسازگاری میکنه اونم باز بذارید. این قصد بخش خطبه پیغمبر اکرم اسلام دیگه تابع زمان قدیر خم سال دهم هجرت نبوی نیست، یعنی هم رسوندنش، هم توصیه کردنش، هم ابلاغ کردنش به طور مستمر و هم بازداشتن اونایی که مانع و مزاحمن. فانه امر من الله عز وجل، اینه من خودم نمیگم، اینو خداوند عز وجل فرمود. ولا امر بمعروف ولا نهی عن المنکر الا مع امام معصوم، اصلا امر بمعروف و نهی از منکر جدای از امام معصوم و سوای از امام معصوم وجود نداره، امام رو که شما برداشتید هر معروفتون منکره. تبعیت از ولایت امام حق رو از متن زندگیاتون جدا کردید، تمام حسناتتون سیئاته. جای معروف و منکر فقط تو نقطه محوری امام هست که هویت خودش پیدا میکنه و جایگاه خودش پیدا میکنه. معاشر الناس، القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولده و عرفتکم انهم منی و من. این دوباره همین رو تکرار کرد. قرآنی که برای شما روشن میکنه که امامان پس از علی فرزندان او هن، من هم به شما شناسوندم که اون امامان از منم. درسته؟ بعد استناد میکنه به آیه 28 سوره مبارکه زخرف، حیث یقول الله فی کتابه و جعلها کلمه باقیه فی عقبه. این استناد پیغمبر اکرم. و قلت و منم به شما گفتم لن تظلوا ما ان تمسکتم به ما. خدا اونطوری گفته که امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد و منم به شما گفتم مادام که به قرآن و اهل بیت تمسک بکنید گمراهی نخواهید داشت. یعنی روح و مفهوم باطنی کلام الهی همین حقیقت تابناکی هستش که من در متن حج و از آغاز حج تا اینجایی که در سرزمین قدیر خم در حال خود بخوندن هستم با شما در میان گذاشتم. اما نکته مهم اینجاست که فهم یک فهم، یک فهم، دو تحمل، سه حمل، این سه تا باید در رابطه با امر پیغمبر اکرم اسلام در یک وجود مؤمن تلألؤ پیدا کنه، تحکیم پیدا بکنه تا دولت وجود مؤمن قدرت درک حقیقت تابناک قرآن رو پیدا بکنه و نسبت به او تواضع پیدا بکنه و نسبت به امر خدا تسلیم بشه. یعنی فهم دقیق. دیدی میگن فقیه یعنی چی؟ یعنی کسی که فهم دقیق مستقر مستمر داشته باشه. دو تحمل. برای چی تحمل؟ چون خیلی از خواستای اونا با خواستای زندگی ما سازگاری نداره. من اینا باید بگیرم اش لاکر دارو. آره حواسم به اینم ها. ببخشید شما دیگه. به صلوات بفرستیم. حالا اگر قدرت تحملش به وجود اومد یعنی چی؟ یعنی خواست امام بیاد جای همه خواستهای انسان بگیره. حالا باید حملش بکنه، ابلاغش بکنه. این کار کار بسیار مهمیه. چی میخواد؟ پیغمبر اکرم فرمود معاشر الناس التقوا، التقوا وحذر الساعه کما قال الله عز و جل ان زلزلت ساعت شیعون. خیلی کار پیغمبر هنرمندانه است. اگه شما دقت بکنید در نهایت لطافت ظرافت بخش اول آیه کریمی قرآن رو به صورت نقل قول غیر مستقیم و بخش دومش رو به صورت مستقیم از خود کتاب وحی نقل میکنه. برای چی؟ برای اینکه مردم حتی در عبارت ها هم جدایی بین قول پیغمبر و کلام وحی احساس نکنن. یه پیغامش هم اینه اگه منبری های ما پیوسته در طی صحبتاشون ارتباطشون با قرآن و روایت حفظ بشه، خداوند متعال اللغزش حفظشون میکنه. فقط میریم گرفتار سعدی و حافظ و اینا میشیم، بعد دیگه از توش یه چیزای دیگه در میاد بیرون. اشکالش این قضیه است. تقوای الهی هم به موجب پیغمبر اکرم، نسل پیغمبر، و هم به موجب نسل وحی الهی اون چه که باعث میشه انسان قدرت حمل امام و تحمل امام و حمل امر امام رو پیدا بکنه تقواست. چیا تقوا رو درست میکنن؟ اذکر الممات و المعاد و الحساب و الموازین و المحاسبه بین یدی رب العالمین و الثواب و الثواب و العقاب، فمن جاء بالحسنه اصيب عليها و من جاء بالسيئه فليس له في الجنان نصيب. اینجا یک کاری که پیغمبر اکرم اسلام در نهایت لطافت انجام داده، خودش رو به عنوان نقطه حائل و میزان تراز بین خلق خدا قرار داده. دقت کردید در متن دیگه، فرمون مرگ، قیامت، حساب، میزان، محاسبه در برابر پروردگار عالم، اونجایی که پاداش و کیفر میاد. درست شد؟ این همون حوزیه که فرمود تا شما به من ملحق میشید. در کجا؟ انی تارکون فیکم و سقله، کتاب الله لن یفترقا حتی یردا علیل حوز. حرف پیغمبر اکرم یعنی اینی که من اونجا منتظرتونم. همون جایی که وجود مقدس خودش هست، میگه میزان همونجاست، تراز اونجاست. شما میایید اونجا، نیکوکار پاداشش میگیره، بدکارم جزای خودش میرسه و بهره از بهش نخواهد برد. همش در سایه و در ترازوی امیرالمومنینه. بعد در بخش‌های انتهایی خطبه فرمود معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد. شما تعدادتون خیلی زیاده، نمیتونید در یه زمان واحد بیاید دونه دونه دستتون رو به من بدین با من بیعت بکنین. عددتون فراوانتر از این حرف هست. وقد امرن الله عز و جل ان آخذ من السنتکم الاقرار بما عقدت لعلی امیر المؤمنین ولمن جاء بعده من الائمه منی و منه. نه دقت بکنی، بیاید تعدادتون زیاده که بیاید دونه دونه با من دست بدید، لذا خداوند عز و جل به من امر فرمود، دستور داد تا من از زبان شما اقرار بگیرم. بگید اقرار شما باید به چی باشه؟ به ولایت علی ابن ابی طالب، نه به ولایت علی ابن ابی طالب تنها، بلکه به عترت طاهره و اولاد او که از نسل من و از نسل اویه. شما پس اگه بخوایم روز قدیر رو میگیم روز ولایت امیرالمؤمنین هست، پیغمبر اکرم فقط داره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت نگرفته، برای همه گرفته، یعنی همه صاحب قدیرن، یعنی همه هر کدومشون امیرالمؤمنین هست. حقم همینه، یعنی منطق قرآن و اراده رحمانی هم اقتضای همین کار رو میکنه. وقتی کلهم نورون واحدن، امرشون هم امر واحده، اما یکی اول اونهاست، یکی هم قائم اونهاست. بعد دوباره تأکید میکنه، معلوم میشه اصلا اوقات پیغمبر اکرم اسلام از این مردم به خاطر ذریه‌اش در عالی ترین شرایطش هم تلخ تلخ بوده، ناراحت بوده. میگه الا ما اعلمتکم ان ذریتی من صلبهی، دوباره بهتون میگم اعلام کردم ذریه من از نسل اینه، تفکیق قائل نشید. فقولو با اجمعکم، فقولو با اجمعکم. خود پیغمبر اکرم بیعت اونها و جنس تبعیت اونها رو خودش بهشون تعلیم میکنه. به عبارت میگه دیدید وقتی که مجلس میشه میرن سوگند میخورن، حالا بعدم عمل نمیکنن، یکی میخونه بقیه هم تکرار میکنن. این همین کار رو پیغمبر اکرم انجام داده. خب اون که خطبه رو روایت کرده، حرف مردم دیگه روایت نکرده، اما از خطبه معلوم میشه که تکلیف مردم چی بوده. لذا پیغمبر فرمود با هم دست جمعی شما بگید. خب اینی که پیغمبر میگه یعنی خدا گفته، پیغمبر از طرف خدا داره به مردم تعلیم میکنه. چی بگید؟ شما من میگم شما یواش با خودتون بگید مثل روز قدیم. انا سامعون، مطیعون، رازون، منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولدهی من صلبهی من الائمه. ما شنیدیم، اطاعت میکنیم، راضی شدیم، به انقیاد در آوردیم خودمون رو، یعنی مطلق در بس در خدمت اونها گذاشتیم و گردنمون رو تحت امر اونها گذاشتیم به هر آنچه که در رابطه با مولای ما علی امیر مؤمنان و فرزندان از صلب او، فرزندان تو از صلب او ابلاغ کردی. نبایعو که علا ذالک که به قلوبنا، بیعتم کردیم با و پیمانم میبندیم با اونها، اول به قلبمون و انفسنا و السنتنا و ایدینا، همه جانبه، علا ذالک که نحی و علیه نمود و علیه نب است. تمام زندگیمون رو باید با بیعت بکنیم، با علی پر بکنیم، با او بمیریم و با او هم برانگیخته بشیم. ببینید جنس بیعت با امیرالمومنین و عصمت طاهره جنس غلیظ ایمانیه، یعنی باید سالم بره بدون نقص، بدون ایراد. ولا نغیر ولا نبدل ولا نشک، بعضی نسخه ولا نجحت ولا نرجع عن العهد ولا ننقض الميثاق، با قولم بدیم، اینا رو پیمان الهیه که میخونه، که این عهد و پیمانمون رو هرگز دچار تغییر و دگرگونی نکنیم، شک هم نکنیم نسبت به او، از عهد خودمون هم بر نمیگردیم و پیمان خودمون رو هم نقض نمی کنیم. شما اگه به عبارت ها دقت بکنید، معمولا خود ماها گاهی وقتا خواسته نخواسته اثر عصبانیت، بدخلقی، کچخلقی، یه وقتی از همین ها تعرض میکنیم. شما اگه دقت بکنید، ما معمولا همین لطافت هاشو زاویه هایشو گاهی وقتا برای خودمون انجام میدیم. و از تنا به وعز الله فی علی امیر المؤمنین و الائمه الذين ذكرت من ذريتك من ولده بعده الحسن والحسين ومن نسبه الله بعدهما. ببین در همین چقدر پیغمبر اکرم تاکید میکنه روی این مسائل. ما نصیحت تو رو، وعظ تو رو درباره علی و امامان از نسل حسن و حسین که خداوند متعال اونا رو نصب کرده پذیرفتیم. فالعهد والمیثاق لهم مأخوذ منا، عهد و پیمان از ما گرفته شد، من قلوبنا و انفسنا و السنتنا و زمائرنا و ایدینا، یعنی اصلا فکر اصلا بی علی بودن و بی اهل بیت بودن نمیتونه در ضمیر نفوذ بکنه، در استعداد حتی. این میثاقی که آدم با خدا میبنده اینجوریه، من ادرکها بیدهی و الا فقط اقر بلسانهی ولا نبتقی بذالک بدلا ولا یرالله من انفسنا هی ولا. هر کس، پیغمبر فرمود هر کس توانست با دست، اون که نتونست با زبان پیمان بست، و ما بر این دست پیمانی که چه با دست چه با زبان بستیم هرگز دگرگون نخواهیم شد و خداوند هرگز از ما عهد شکنی نخواهد دید. نحن نعدی ذالک عنک الدانی و القاسی من اولادنا و احالینا و نشهد الله بذالک و کفا بالله شهیدا و انت علینا بهی شهید. عبور کنم دیگه ها، ملاحظه میکنید که کیفیت این عبارت ها ساخته و پرداخته فهم خاص و عام مردمان روز قدیر نیست. رسول اکرم اسلام به قائم مقامی خداوند متعال بند بند و کلمه به کلمه عبارت ها و میثاق ها رو برای ما بیادگار گذاشته. ما در روز قدیر باید همین کار رو بکنیم. من معتقدم در روز ولادت هر امام و در روز شهادت هر امام برای امام بعدش باید میثاق رو با همین شکلی که پیغمبر تعلیم کرده بخونیم و با همین وفاداری داشته باشیم. این همین چیزی که الان سرخطش تو زندگی های ما اصلا نیست. این پیغمبر برای اونا نفرموده. این عین یک سوگندنامه‌ایه که شما در قانون اساسی می‌نویسی بهش عمل می‌کنید. 600 سال دیگه هم یکی رئیس جمهور بشه، یکی نماینده مجلس بشه، یکی یه کاری بشه، همون پیمانه. اینو پیغمبر به همین شکل و به همین نوبر ما گذاشته که ما این رو پیوسته یادآور بشیم. یادآور نشدیم، گم کردیم. الان شما همین خود به قدیر در بین مردم خود ما تو ایران با همه اعتقادات زورالی که دارن بگی بین چند نفر میدونن. این میثاق رو جدا کنین، از تو خطبه در بیارین. به نظرم به اندازه دعای عهد موثره، به اندازه دعای عهد، چون به تصریح پیغمبر کلام الهیه، این میتونه حرکت و نشاط به وجود بیاره. از روایت معلوم میشه که وقتی پیغمبر اکرم این میثاق نامه رو به مردم تعلیم کردن، همهمه شده. خوب دقت بکنی. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمود معاشر الناس ما تقولون، چی دارید میگید؟ این معلوم میشه خلاصه بعضی از برادران و خواهران آره مشغول صحبت بودن که پیغمبر اکرم اسلام اینا استخراج کرد ازشون. یه نکته ای هم که وجود داره اینه، چون فضا استصحابا اینه که همه همشون برای بیعت باشه دیگه، درسته؟ چون از طرف خدا خونده، پیغمبر اکرم با خاتم سفره الهی خونده، مردم هم از حج برگشتن، داره از اون میشنون نسبت به علی ابن ابی طالب. خواه اگر در رابطه با امر ولایت علی بود دیگه ما تقلون نداشت دیگه، خب معلوم چی میگفتن؟ معلوم میشه فتنه در همونجا وجود داشته، در حال شکل گیری بود. لذا پیغمبر اکرم اسلام همون را استیزا کرد. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتَ وَخَافِيَةً كُلَّ نَفْسِ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا. آیه 40 یا 41 سوره مبارکه زمر، 41 سوره زمر. خدا هر صدایی رو میشنوه، هر چی که در دلها میگذره میفهمه. کسی که هدایت پذیرفت، هدایت پذیرفته به خیر خودش، و کسی که گمراه شد تو جاده زیانکاری بر علیه خودش حرکت کرده. و من بایع فانما یبایع الله ید الله فوق ایدیه. اگه دست گذاشتید، شما دستتون از زیر بردی زیر دست علی، زیر دست خدا قرار دادید. چرا؟ چون در یه بیعت با امام حق دو اتفاق بیفته، یک دست دست مأمومی که بیعت میکنه، یک دست دست وسطی که بالای دست او میاد این بیعت رو تحویل میگیره، یه دستی هم بالای دست این هاست که اون دست قدرت حق تعالی است، این بیعت رو تنفیذ میکنه و احترام میده. معاشر الناس فبایع الله و بایعونی و بایعونی و بایعو علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و الائمتو من هم فی الدنیا و الاخره کلمتون باقیه. بیایید اینجا با همشون با هم بیعت کنید. دیدید وقتی میگن رجعت میشه آخر زمان بر میگرده، برای اینکه اون که به درستی پذیرفته همون روز با امام از بیعت کرده، غریبه از امام اصل نیست که ندیدش نفهمیدش. اون روز در روز قدیر وقتی در سایه امر پیغمبر و اراده خدا قرار گرفت، با همه اینا میثاق بست. و اگر اون ایمان رو به عالم بعد و برزخ منتقل کرد، حق اینه که برگرده، چون تحت امرشه، تحت حکومت اوست. اینا کلمه باقیان. بعد فرمود خداوند متعال مکاران تبهکار رو تباه میکنه و رحمش هم و مهربانیش هم مخصوصی کیاست؟ اونایی که وفادار هستن. کسی که پیمان میشکنه به ضرر خودش برمیداره. این بار چندمه که پیغمبر اکرم در همین فراز کوتاه میفرماید معاشر الناس قولوا
الذي قلت لكم وسلموا على علي بأمرة المؤمنين. هر آنچه را که به شما گفتم به علی با لقب امیرالمؤمنینی اظهار کنین، سلام بدین، تسلیم بشید. این تأکیدش یعنی چی؟ یعنی وقتی شما هم هر وقت صحبت میکنید اسم مبارک علی میارید امیرالمؤمنین بگید. ما یه وقتایی هم میگیم علوی یا میگیم علی، روی این ها تأکید میکنیم. اینا هست، اما این مال دیگران هم هست. علوی های هم هستن که از صد تا ناصبی هم گاهی بدتره، اما امیرالمؤمنین مقام تنسیسی علیه. شما هر وقت نام مبارک علی رو آوردید به تصریح پیغمبر اکرم اسلام باید به امیرالمؤمنینی او اقرار کنی تا این علی امیرالمؤمنین باشه که محل احتجاج باشه و محل سند باشه. بعد دوباره پیغمبر اکرم با قرآن داره اونها رو دلالت میکنه. آیه 285 سوره مبارک بقره رو تلاوت فرمودن و قولو بگی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی دست بیعت با علی نیست، دست بیعت با آیه های قرآن گذاشته، یعنی وصل شدن به ملکوت قرآنه. و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. آیه 43 سوره مبارکه اعراف. همینطور ادامه معاشر الناس ان فضائل علی امیر المؤمنین ابن ابی طالب عند الله عز وجل وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد. برتری های علی، فضائل علی ابن ابی طالب که خداوند متعال در شأن او نازل کرده قابل شمارش نیست، خیلی بیشتر از این چیزهایی که من براتون یک باره بخوام گزارش بدم. فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوه. لذا پس هر کسی از مقامات علی برای شما خبری آورد، شناخت، تصدیق کرد، شما هم تأییدش کنید. یعنی هرچی از خوبی و کمالات و فضائل در مورد علی گفتن شما بدونید که بدونید کی گفته تصدیق کنید، که خود امیرم میفهمد من رو شما بنده خدا بدانید بعد هرچی بگید کم گفتید. یعنی عبودیت علی ابن ابی طالب احراز، بعد از فضائل و کمالاتش هرچی که مردم بگن کم گفتن. معاشر الناس من یطع الله و رسوله و علیا و الائمة الذین ذکرتهم فقد فاز فوزا عظیما. معاشر الناس السابقون الى مبایعته و موالاته و تسلیم علیه به امرة المؤمنین اولئک هم الفائزون فی جنات نعیم. معاشر الناس قولوا ما یرضی الله به عنکم من القول فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فلن یضر الله شیئا. نوشتن که پیغمبر اکرم اسلام دیگه خسته شده بود، اما یک آثار خستگی و رضایت توامانی در سیمای مبارک او بود. دستشو با آسمون بلند کرد، اللهم اغفر للمؤمنین واغضب علی الکافرین. حتی جاهدین و اینا هم جایش اومده. الحمدلله رب العالمین. یه مطلبی هم که داره اینه که بعضی ها نوشتن وقتی فرمود اللهم اغفر للمؤمنین به ما ادیت و امرت، اینم آورده به اینهای رحمت بفرست و مورد مغفرت خودت قرار بده که به اینایی که الان فرمان دادم ایمان آوردن. و خشمتو مشمول حال کسانی بکن که منکر این هستن، یعنی به این حقیقت و به این موضوع کفر می‌ورزن و پرده می‌اندازن.
پیغمبر اکرم نشست. مردم دسته دسته هجوم آوردن. بعضی هم یه حرفایی زدن که الان میخوام حرفاشون رو بگم، دوباره باید شما این نیم ساعت دیگه تحمل بکنید. ما خطبه قدیر پیغمبر اکرم در اینجا از محضرش دیگه مرخص میشیم. جلسه بعد انشاءالله نوع رفتار بعضی ها رو که شاید پیچیده ترین جنس فتنه های بر علیه پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین در همین روز قدیر بود، همین روز که از بقیه شرها و توطئه هاشون خوفناکتر و تلختر بود. با لطف الهی انشاءالله هفته آینده براتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.